بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین. خمس ارباح مکاسب گفتیم در حقیقت از ضروریات فقه شیعه است و روایات هم برش دلالت داشت. اون وقت سه جهت رو ما گفتیم اجمالا مورد بحث قرار میدیم که دوتاش گذشت. حالا این سومش ممکن است بعضی از آقایون بگن که این دیگه جزء فروع لازم نداشت بحث بشه، و ولی چون مورد ابتلاء است این هم ما حالا تدلل باب ذکرش کردیم. و او این که آیا خمس ارباح مکاسب فقط در جاهایی هست که قصد تکسب باشد، مثل تجارت و صناعت و زراعت و این جور چیزها که انسان برای درآمد کار میکنه و زحمت میکشه، آیا اینجاها خمس ارباح مکاسب هست یا فواید قهریه مثل هبه، جایزه، میراث مثلا، حالا یا وصیت، یه کسی وصیت کرده 10 میلیون بیان بدن به شما مثلا فرض بگیرید شما گرفتی مثلا فرض، اینجور فواید اتفاقیه که تصادفا پیدا میشه، اینا هم خمس دارد یا نه؟ این مسئله ایست مورد ابتلا. اینجا میشیم که محتملات در مسئله 4 تاست. تا همین کتاب خمس ما بحث کردیم، میرون اونجا مفصلتر گفتیم، اینجا یه خود مختصرترش کردیم، زود رد میشیم. محتملات در مسئله 4 تاست. یه احتمال این که یه کسی بگه قصد تکسب، یا به عبارت دیگر استفاده‌ای که باب استفعال حساب بکنی، یعنی طلب فائده که انسان دنبالش باشد، قصد تکسب باید باشه، و علاوه بر این قصد حرفه مستمر هم باشه. یه وقت قصد فائده هست اما یه مرتبه، مثلا فرض بگیرید که من یه جنسی دارم اینو میفروشم برای اینکه استفاده بکنم، تموم میشه میر. یه قصد تکسب آنیست، یه ملکی مثلا فرض بگیرید 10 تا 20 تا شدیم خریدم، بعد حالا برای اینکه درآمدی داشته باشد برام بهره ببرم بازار گرون شده میفروشم یه پولی گیرم میام، این قصد هست اما یه مرتبه است، این رو حرفه و مهنه خودم قرار ندادم. بگیم قصد تکسب میخواد مع اتخاذهی حرفتن و مهنه، که اصلا من دکون باز کردم دارم میخوام کاسبی کنم، یا کشاورز کارش این است که اصلا کشاورزه بکنه درآمد پیدا کنه، یا صنعتگرم همینطور. حرفه هایی که معمولا در بین مردم هست این 3 چیز است، یا این است که تجارت است، حالا معمولیش میگیم، یا تجارت است، یا تولید است، یا صنعت مثل زراعت و دامداری و اینجور چیزا، اینا تولیده. گندم آدم میزه تو زمین و مثلا فرض بگی 10 برابر 20 برابر میشه، یا گوسفند مثلا بره پشم میکنه. پس یه قسم انتاجات و تولیدات است، این یه قسم که زراعت در رأسش است. قسم دوم تجارت است، تاجر تولید کننده نی، منتقل کننده جنس است. حالا یا منتقل میکند از مکانی به مکانی، مثل این که مثلا جنس رو استهرو میاره تو قم یه چیز میندازه روش میاره، یا از زمانی به زمانی سر خرمن گندما رو میخره برای که شش ماه دیگه مثلا گرونتر بفروشه. عرض کنید از زمان و مکان استفاده میکنه، جنس رو از تو بازار میخره بیا سر محله گرونتر میفروشه. این کار تجارت که تجارت چون تولید توش نیست، علل قاعده باید اکل مال به باطل هم باشه. بعضی هم میخوان بگن یه آیه شریفه که میگه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، استثناء منقطع نیست، استثناء متصله، منتها ضرورت ایجاب کرده. اکل مال به باطل ای واقعا، برنجی که تو بازار خده کیلویی 50 تومن میای میفروشی کیلو 60 10 تومن خبردی هیچ کارم نکردی، ای واقعا اکل مال به باطله. اما این اکل مال به باطلی است که ضرورت زندگی ای رو ایجاب کرده، اسبابی که همه نمیتونن برن تو بازار برنج بخرن، لذا سرمحله میخرد مثلا فرض بگیرید که الا ان تکون تجارتا عن تراض، استثنای منقطع نباشد، متصل واقعا، اکل مال به باطل به دقت العقلیه. اما ما ازالش حالا مانعی نداره لواسه ضرورت. این بالاخره اینم تجارت که تاجر تولید کننده نیست، بلکه استفادش از نقل مال من مکان الى مکان یا زمان الى زمانه. قسم سوم صنعته که روی مواد موجود کاری انجام میده، قیمت شد زیاد میکنه، مثلا آرد را گندم را آردش میکنه، بعد آرد و نونش میکنه گرونتر میشه. این ماده اضافه نکرده، همون ماده رو روش کار کرده. یا مس را مثلا مسگر روش کار میکنه، به صورت دیگ در میاره، اون وقت قیمتش زیادتر میشه. که صنعت به طور کلی معناش این است که کاری روی مواد اولیه انجام بدن که قیمت شیء رو بالا ببره. معمولا شغل هایی که مردم دارن این سه قسمته. حالا یه کسی مثلا روزه خونی میکنه یا نماز استیجاری، اینا دیگه مال آدم هاییست که بیچاره ها از قافله اجتماع عقب افتادن شویه، و الا عملا کارهایی که تو جامعه هست این سه قسمه، صناعت و تجارت و زراعت. لذا فقهای ما در کتبشون این سه چیز رو ذکر میکردن. تمام کتب فقها رو که مراجعه میکنید این قسم رو که میخواستن ذکر بکنن تعبیرشون اینجوریه است: ارباح و تجارات و صناعات و زراعات. این که این سه چیز رو گفتن برای این که اینا سه نوع در حقیقت حرفه و شغل است برای افراد بشر، که نوعا مردم این سه نوع حرفه و شغل را دارن. حالا اینجا یک کسی بگه این قسمی که ما درش بحث داریم موضوعش عبارت است از جایی که قصد درآمد باشد و علاوه بر این حرفه و مهنه انسان هم باشه، نه یه دفعه در اومد، نه اصلا دکوندار کاسبی میکنه. اینجا ما همیتون تو کتاب خمس نوشتیم نصب الا مرحوم آقا جمال خونساری در حاشیه شهر لومه، حالا این رو من نگشتم پیدا کنم، اگه آقایون پیدا کردن به ما بگن بد نیست. اونی که ما نوشتم من سابق لابد هم کتاب های فقهی نقل کردم، نو سبب ایشون که پس موضوع دو قید دارد، یکی قصد باشه، یکی هم حرفه و شغل مستمر باشه. این یه احتمال. احتمال دوم این که بگیم نه، حرفه و مهنت یه لازم نی باشه، همین که قصد تکسب باشد کافیه. اگر شما یه ملکی داری تصادفاً به قصد درآمد اینو فروختی، یه پولی پیدا کنی، یه درآمدی پیدا کنی، ولو یه مرتبه باشد ای قصد تکسب چون هست، اینم تجارت دیگه، لازم نیست حالا شما تاجر باشی یه تجارت هم یه دفعه بکنی، این کافیه. این دو احتمال. احتمال سوم این که بگیم لازم نی قصد تکسب اصلا، چه قصد باشه چه نه، حصول الفائده، اما حصول الفائده ای که توش قبول باشه، به اختیار خودت باشه، که باز اینم تقریبا میشه ده کسی بگید اینم یه نحوه تکسبه، مثل قبول هبه، قبول صلح، قبول وصیت، این چیزایی که قبول میخواد کاری انجام ندادی، قصد استفاده نداری، اما یه کسی میاد میگه آقا من این خونه رو بخشیدم به شما، شما میگه قبل تو. این فایده هایی که اتفاقا پیدا میشه اما با قبول شما ملک شما میشه، بگویم اینام خمس داره. این سه احتمال. احتمال چهارمی که نه، اصلا اگر ملکیت غیر اختیاری هم باشد کافیه، حتی ارث یه اختیار منو نمیخواد، اگر قوم و خویش من بمیرد و من وارثش باشم قهرن به من منتقل شده. این بیایم بگیم حتی فواید قهریه‌ای که اختیار من در وسط لازم نیباشه، اینا متعلق خمسه. در حقیقت قسم پنجم که ما حالا بحث داریم، ای در مقابل اون چهار قسم درآمده. اون چهار قسم درآمده یه خصوصیاتی داشته، غنیمت جنگی خوب خصوصیتی داشته، جنگ کردن مثلا قرآن هم دلالت داشته، کنز ای سال درش نیست، مثلا او غنیمت جنگی سال درش نیست، کنز سال درش معتبر نیست، نصاب درش معتبر، معادن با سال درش معتبر نیست، نصاب فقط داشت، غوص سال درش معتبر نبود، فقط همون نصاب داشت. اون چهار قسم درآمد که اونام غنیمت بودن، اون چهار قسم غنیمت چون معونه سنه ازش مستثنا نیست و یه خصوصیاتی داشتن، فقها اون چهار تا رو که ذکر کردن بعد خواستن بگن قسم پنجم او فواید غیر از اونا اسباب این که معونه سنه ازش مستثناست، مثلا که درآمدهای دیگر غیر از اون چهار قسم بعد از خروج معونه، اینم یه قسم. اون وقت تجارت و صناعت و زراعت مثلا اسباب مثال ذکر شده باشه، اسباب این که نوع مردم یا تو بازارند یا تو کشاورزیند یا تو کارخونه ها و صنایعند، این سه تا رو اسباب مثال ذکر کردند، وقت بنابراین تا تمام کارهایی که در اومد داره، روزه خونی است، نماز استیجاری است، سفوری است، نمیدونم فرض بگیرید این کارا رو میگیره. فواید قهریه مثل هبه و جایزه و اینا رو میگیره، بلکه ارث هم مثلا میگیره. که یه کسی بگه این که فقها این ستو رو ذکر کردن، تجارات و صناعات و زراعات، در حقیقت افراد غالبه این منابع درآمد رو ذکر کردن. این قسم پنجم مقابل اون چهار قسمه. اون چهار قسم غنیمت هایی بودست که معونه سنه درش مستثنا نیست و یه شرایطی خاصی داشته. این پنجمیش مطلق درآمدها، چه اختیاری، چه قهری، چه مثلا فرض بگیرید مه نباشه، چه نباشد، اما بعد معونت سنه مثلا فرض بگیرید. حالا علی حال این مسئله، مسئله ایست که مورد ابتلاء است و اختلاف هم درش هست. عمده اشکالی که هست این است که کلمات فقهای قدیم ما در کتبی که به اصطلاح مرحوم آیت الله عظما بروجردی وضعت لنقل اصول المتلقات عن المعصومین، این قسمو که خواستن ذکر بکنن، همین تجارات و صناعات و زراعات، اینجور چیزهایی که با قصد هست، علاوه بر این مهنه و حرفه مستمرم هست، اینا رو ذکر کردم. ارث توش نیست، هدیه و جایزه توش نیست، صداق زن، عوض خلع، اینا ذکر نکردن فقها. اون وقت یک کسی بگه چون فقها این قسم پنجمو که ذکر کردن، همینا رو ذکر کردن، معلوم میشه خصوصیتی داشته است. و اگرم بر فرض روایاتی داشته باشیم که هدیه و جایزه و اینا رو دلالت داره، معلوم میشه مورزان اصحابه. برای اینکه این اصحاب فقها خودشون این روایت ها رو تو کتاباشون نقل کردن، شیخ در تهذیب مثلا خب نقل کرده روایت های جایزه و هدیه رو، ولی معذالک در کتاب فتوا اسمی نبردن ازش، پس معلوم شه اعراض کردن. اونی که مشکل مسئله اینه، اگه این اشکال برطرفش مسئله اعراض، راجع به هدیه و جایزه و میراث لا یحتسب روایت داریم، علاوه بر این عمومات هم دلالت داره بر اینکه خمس داشته باشه. اشکال مسئله اینه، اگر یه آدمی باشد که خیلی پایبند فتاوای فقها باشه و بگه وقتی که ما میبینیم فقهایی که اینها بناشون برای بودست فقه اهل بیت رو به ما منتقل کنند، در کتبی که وضعت لنقل اصول المتلقا همه شون همین گفتن ارباح و تجارات و صناعات و زراعات، همچنین این سه قسمت رو روش تکیه کردن. و با اینکه هبه و هدیه و جایزه در روایات هست اسم نیوردن، معلوم شه اعراض کردن. پس هیچی، صد تا روایت هم بیارید یه فایده نداره چون اعراض کردن. آیا اینجور بگیم یا اینکه بگیم ما نوکر عمومات و روایاتی هستیم که از اهل بیت رسیده؟ اگر البته اعراض محقق بشه که بفهمیم اعراض کردن. بله خب اعراض سبب میشه در حجت بیفته، اما اعراض محرز نیست. او اندازه‌ای که هست این است که فقها در مقام مثال هدیه و جایزه ذکر نکردن. عدم تعرض اصحاب غیر از اعراض اصحابه، ولعل این که این سه چیز رو ذکر کردن اسباب اونی که من عرض کردم، نوع مردم میرن سراغ یک کسب و کاری و کسب و کارم یا صناعت است یا تجارت است یا زراعت یا تولیدیه یا به واسطه نقل و انتقاله یا به واسطه این که رو مواد اولیه کار کردن. این که انسان بینشیند براش هدیه بیارن یا جایزه بیارن، میگن که عباس دوست میرفته بره و میشه دامنشو گرفته بوده، میگفتن بر چی دامنشو؟ گفت میگم یه وقتی کبوتر تو هوا میرن تصادفاً یه تخم انداختن بیفته تو دامن من مثلا فرض بگیرید، اینجوری منتظر فایده اتفاقی باشن. بعد وقت اون کسی که گفت خب حالا اگر چنون چه افتاد و خاگینه کردیم اونم شریک کن. منظور اینه حالا اینجور فواید اتفاقیه کسی سراغش نمیره، میگه یه عباس دوستی باشه که بینشینه که یه هدیه یا یه جایزه نصیبش بشه. اینا یه چیزاییست که گاه گاهیه فقها ها که این سه تا رو ذکر کردن اسباب این که دیدن عقلا و مردم عاقل در آخره یه حرفه و شغل انتخاب میکنن. حرفه و شغلم اصولش همی ستاست، این ستا به امباب مثاله. ولذا شیخ در نهایه دنبال اینا میگه وغیر و ذالک، وغیر و ذالک هم میگه. ابن زهرم در غنیه یه وغیر و ذالک داره، شاید این وغیر و ذالک همین فواید اتفاقیه رو میخوان بگن. این که میبینیم اسم نبردند متعرض نشدن به صرف عدم تعرض، ما اعراض را احراز نمی کنیم. اون وقت اگر اعراض احراز نشد این روایات و عمومات محکم است. اون وقت حالا ببینیم روایات و اینا چیه. یکی عموم آیه شریفه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. غنیمت ما گفتیم اصلا فائده غیر مترقبه رو میگن معمولا، ولذا ما به نظرمون اومد که در تجارات و صناعات و زراعات به اون مقدارش که مقدار معون است این تخصصا خارج است نه تخصیصا، برای که آدمی که سوپ تاشو میدوه این اندازه نون خودشو زنو به چش در بیاد اینش که مترقبه. اگه خرج سال گذشت و چیزی براش اضافه مون این میشه نعمت غیر مترقب، بازیافتی. غنیمت رو مثل که بازیافتی، غنیمت جنگ یه نعمت غیر مترقبه است. برای که انسان که نمیره غنیمت بیاره، میره بره دشمن رو مغلوب کنه، تصادفاً مثلا فرض بگیرید یه غنیمت گیرش میاد. غنیمت اصلا بازیافتیه، نعمت غیر مترقبه. اون وقت هدیه و جایزه و اینجور چیزا اینا نعمت غیر مترقبه هست اجمالا. پس آیه شریفه که عمومش دلالت و باید به مقتضای عموم آیه بگیم هدیه و جایزه خمس. علاوه بر این روایاتی داریم، حالا من اینجا 10 تا روایت ذکر کردم اجمالا. ولی این
عدم ترقب که در غنیمت نخوابیده، یعنی همون فائده، فائده حالا بر هر چی اطلاق میشه.
خیلی خوب فایده میدم، اما منظور نه میخوام میگم، یعنی اگر چنون چه یک کسی صبح تا شوم زحمت کشید یه بخور و نمیری بهش دادن، میگه امروز برد کردیم،
غنیمت
صدق نمیکنه. همین هم داریم همین عدم ترقب، یعنی زائد بر اون اندازه که طبیعیه. طبیعت جنگ اینست که انسان دشمن رو مغلوب کنه، اون وقت یه بازیافتی هم هست که مثلا یه ساعت طلا هم تو جیبه مثلا طرف گیره بذاره تو جیبه، این یه بازیافتی غنیمته مثلا فرض بگیم. اینم که یه کسی که کار میکنه به اندازه بخور و نمیر زندگی، این بهش نمیگن غنیمه. یه کارگری که صبح تاشون کار کرده شب هیچی نداره خورده همه‌شو، این اینگه هم روی بردی کردین. اما اگر خرجشو خورده یه چیزی اضافه داشته باشه دو اضافه رو برد حساب میکنه. ولذا عرض کردم در معونه استثناء معونه رو ما میگیم اصلا غنیمت نی، تخصصا خارجه نه تخصیصا. حالا پس ما آیه شریف اقتضا میکنه هدیه و جواز خمس داشته باشه و بلکه اولویت قطعیم میشد گفت وقتی که انسان به جون کندن، به تجارت و صناعت و زراعت و جون کندن خرزش خورده یه شندرغاز اضافه اومده، این اضافه غنیمته، وقت این خمس داره، این آدم باید مالیات بده، این باج باید بده به حکومت. اما یه آدمی که یه دفعه جایزه 10 میلیونی به نامش افتاده هیچ هم براش زحمت نکشیده، این از مالیات معاف باشه، این اصلا خلاف اعتبار عقلی هم ها. فرزینش خمس و زکات و اینا گفتیم ضرائب اسلامیست، مالیات های اسلامیست که بر حسب امکانات مردم و نیازهای حکومت جعل شده. حالا اگر یه حکومتی بگید یه آدمایی که زحمت میکشن کشاورزی میکنن خرج سالشو که خوردست دو من گندم تو خونش مونده ای بازیافتی خمسشو بده، برای که دولت هم خرج داره باید مالیات بده. اما یه آدمی که هیچ کار نکرده یه دفعه 10 میلیون تومان قرعه کشی به نامش افتاده، این از مالیات معاف باشه. مثلا عقلا تحبیح میکنن اینو و ما میگیم احکام شرع بر حسب ملاکات است، حتی بی خودی که جعل نکردن. وقتی که جعل خمس و زکات بر حسب نیازهای امام، نیازهای جامعه، به حساب امکانات مردم و به حساب نیازها جعل شده باشه، ما بیاییم بگیم ارباح تجارات و صناعات و زراعاتی که جون کندن توش هست اینا خمس داره، اما جایزه خطیره خمس نداشته باشه، ای به نظر بیاد که همچی اعتبار عقلی باش مساعد نی. پس هم آیه شریفه دلالت داره، هم اعتبار عقلایی، علاوه بر این از روایاتی هم استفاده میشه. ما عرض کردم ما 10 تا روایت اینجا ذکر کردیم، حالا من تون میخونم میرم.
اعتبار عقلایی متوقف بر تنقیح مناط قطعیه، اگر بتونیم
حالا ما هم نخواستیم این رو دلیل بیاریم به عنوان معید، به عنوان معید ما بپذیریم. بسیار حالا به این آقا جون روایات، روایت اول پس یکی آیه شریفه، یکی هم یه اعتبار عقلایی، اون وقت روایات. صحیحه علی ابن مهزیار عن ابی جعفر ثانی علیه السلام بعد الحکم به وجوب الخمس فی الغنائم والفوائد، دیگه روایت مفصل ما ذکر نکردیم، اینجا وسائل جلد 6 صفحه 350 دارد. فی الغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر، خطیره رو گفته برای که اگه برای معونه سنه باشه، یه مثلا کاسه شعله زرد برادم آوردن، خب یادم هم وقت میخوره، این که دیگه نمیمونه تا یه سال. جایزه خطیره رو گفته برای این که میمونه یه سال، ممکنه بمونه بعد از معونه سنه، لذا اینو گفته. والمیراث الذی لا یحتسب من غیر ابن ولا ابن، ارثی که انسان گمون نمی بود از غیر پدر و پسر. این غیر پدر و پسر خصوصیت نداره، ملاک این است که انسان باورش نیمه. شما نشسته ای یه وقت یه تلگراف میاد که مثلا نوه یا عموی شما در آمریکا بوده مرده، سو وارث دیگه هم نداره، شما وارثش تشریف بیارید اینجا مثلا 5 میلیارد تومان دلار تحویل بگیرید، مثلا میراث لا یحتسب. اما از این روایت معلوم میشه اگه یحتسب باشدش خمس نداره. حالا چرا ما این بحثش بعد میکنیم، بذارید آخر کار بحث کنیم. پدر آدم میمیرد، ارث به انسان میرسد، یه چیز طبیعیه این. حالا من غیر اب و ابن لازم نی، گاه از اوقات ممکنه اب و ابنم باشه و مثلا فرض بگیرید انسان لا یحتسب باشد برای انسان. ملاک این است که جریان عادی طبیعی نباشد. حالا پس میراث لا یحتسب میگه خمس داره، جایزه خطیر هم میگه خمس داره. و مثل عدو یستلم فیؤخذ ماله، دشمن کافر است ریشه‌کنش میکنی مالشو میگیری، او غنیمت جنگیه. یه البته غنیمته، ممکن است بگویی غنیمت جنگی نی، نه، یه مثلا فرد بی کافر هر بیس یه گوشه خفش میکنی مالشو میگیری، این دیگه جنگ هم نی. و مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب، مال مجهول المالک، مالی که لغت هست، لغت بعد از یک سال میشه صدقه بدی، میشه در تملک کنی، خواهد تملک کرد. این مقتضای این روایت نه، بایی که این تجارت و صناعت و زراعت نی، این هم میگه خمس داره. صحیح هم هست، منتها فقه ها این مثالات ذکر نکردن تو کتاب ها، این روایت صحیح هست. خب این یه روایت، پس مقتضای این صحیحه این است که اینا خمس داره. روایت دوم، و فی موثقت سماعه قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال، ابا الحسن موسی بن جعفر، فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر. افاده، اگر یک کسی بگه که معنی استفاده است، کمونی که از بعض کلمات لغوی استفاده میشه که معنی باب استفعال داره، وقت معنیش طلب الفائده میشه. اما معلوم نیست که افاده معنی استفاده باشه. افاده یعنی اونی که انسان گیرش میاد، همون روایت علی ابن مهدی که خوندیم، فهیل غنیمه یغنمها والفائده یفیدها، دنبال فایده گفت یا فیده، یعنی گیرش میاد انسان، چیزی که عاده الال انسان. ای بگیم کل ما افاد الناس، چیزی که مردم گیرشون میاد، من قلیل رو کثیر، وقت فایده قهریه رو میگیره. این دو طوره باید اینجا ما نوشتیم، بناهن علا عموم لفظ للفواید الاتفاقیه ایزن کمال آیه بود. اینجا وسائل جلد 6 صفحه 350، این دو تا روایت هر دو صفحه 350. روایت سوم با صحیح است، و فی صحیحة علی ابن مهذیار عن ابی علی ابن راشد عنه علیه السلام، ابی علی ابن راشد هم حسن ابن راشد است، گفتیم وکیل حضرت جواد و هادی بوده. قال، حضرت فرمود یجب علیهم الخمس، داشت که گفت که من گفتم حق امامو بدهید و گفتن حق امام چی چیه؟ حضرت فرمود که یجب علیهم الخمس. اون وقت فقلت ففی ایه شیئه، به حضرت عرض کردم چی خمس دارد که اینو خمسشو بدن؟ فقال فی امتعتهم و صنایعهم تا آخر. این امتعتهم متاع، یعنی چیزی که بهش زندگی میکنه. حالا یه کسی اومد یه عبایی به شما بخشید و یه عباموند، این متاع نیم. اینجا وسائل دلدشش صفحه 348 ما اینجا نوشتیم به تقریب ان المتاع به حسب اللغه و الاستعمال یراد به کل ما یتمتع بهی فی الحاجات، چیزی که انسان در زندگی بهش بهره میبره. فیعم جمیع لوازم المعیشه و ان حصلت بالهبه و نهبها. و فی القاموس، قاموس اینجور داره میگه و المتاع المنفعه و السلعه و الادات و ما تمتعت بهی من الحوائج جمع امتعه. این عبارت قاموسه. ای به نظر میاد ای و ما تمتعت بهی من الحوائج معناش همون معنی متاع اینه. اونا دیگه ذکر مصداق بوده، این که مرحوم آج آقا رضا مثلا خیال کرد این لفظ مشترک از چند تا معنا داره، نه، متاع یعنی ما تمتعت بهی فی الحوائج. اون وقت سلعه و منفعه و عداتی که ذکر کرده اینا دیگه مصادیق همینه. بله اینجا ما نوشته و ظاهر ان الموضوع له و الاخیر و الباقی من قبیل المصادیق له. بالاخره پس متاع یعنی چیزی که انسان در زندگی بهش بهره میبره. حضرت هم فرمود فی امتعتهم و صنایعهم. بنابراین متاع ولو به بهبن باشد به مقتضای این روایت خمس داره. این سه روایت که صحیح هست. روایت چهارم، حالا ما از روی وسائل بخونم، روایت ابی بصیر که این روایت صفحه 351 محمد ابن ادریس فی آخر السرایر نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن هلال عن ابن ابی عمر عن ابان ابن عثمان عن ابی بصیر. این روایت اگه احمد ابن هلال توش نبود میگفتیم خوبه، اما احمد ابن هلال از اون هست که در زمان غیبت مثلا فرضگیری بازی در رو بودست و اینها، بالاخره آدم علیه السلامی نیست. اما بعضی خواستن بگن روایتاش موثقه و لذا در فقه ما بعض جا عمل شده به روایات ای. حالا علایالن گیرش هم احمد ابن هلاله. انا ای بصیر انا ابی عبدالله علیه السلام قال کتبت الی، به حضرت صادق میگه نوشتم فر رجل یهدی الیه مولا و المنقطع الیه هدیتن تبلغ الف درهم او اقل او اکثر هل علیه فیها الخمس فکتب علیه السلام الخمس فی ذلک. یه کسی مولاش مثلا عبدی بودست آزاد شده بوده یا مثلا به شما پناه آوردست یا مدتی یه آدم رو جا داده، حالا میاد لوتیگی میکنه یه هدیه واسه شما میفرسته 2000 درهمه. حضرت میفهمه خمس داره. این هم یه روایت که احمد ابن هلال فقط گیرش هست. روایت بعدی روایت عبدالله ابن سنانه که این ضعیفه. وسائل با 351 در خبر عبدالله ابن سنان اینجوری داره قال قال ابو عبدالله علیه السلام علا کل امرئ غنم او اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمه علیه السلام و لمن یلی امرها من بعدها الحجج علی الناس. این روایت از این جهت خیلی جالب است که امر امامت را امر حضرت زهرا سلام الله علیه خود، با اینکه خمس مال حق الاماره و حق الامامه است، حضرت زهرا ام الائمه است و امر امامت هم حکومته. امر امامت مال حضرت زهرا و اولادشه. لمن یلی امرها من بعدها، که امر امامت رو نسبت به حضرت زهرا داده. الحجج علی الناس. خب وقت اینجا این روان که علی کل امرئ غنم او اکتسبه، اکتسبه بر فرض اینا نگیره، اما غنم عامه. مگر یک کسی بگه این تردید اگه مال خود امام باشد، به روایت میشه تمسک. در حقیقت امام فرموده چه غنمه چه اکتسبه، و غنمه مطلق الفایده رو میگیره، اما احتمال هم میده که تردید مال راوی باشه، یعنی عبدالله ابن سنان یادش نیست که امام صادق فرمود علا کل امرئن اکتسبه، یا فرمود علا کل امرئن غنمه. اگر امام صادق یکی از جمله ها رو گفته باشه، عبدالله ابن سنان که راویست یادش نبوده، حالا که داره نقل میکنه میگه امام فرمود علا کل امرئن غنمه یادم نیست، یا اکتسبه، یکی از این دو تا رو گفت، وقت ما نمیدونیم پس اونی که امام فرموده چیه. اگه اکتسبه فرموده باشه دیگه جایزه و هدیه رو نمیگیره. اگر تردید مال امام باشد به این غنمه میشه تمسک کرد.
ظاهرن اگر تردید مال راوی باشه یا اوقال میاره، اوقال او کرد.
خب حالا این اینجوری گفته، حالا خیلی خوب، حالا بالاخره اینم یه روایت، اگر چنانچه تردید مال امام باشه به اینم میشه تمسک کرد. این پنج تا روایت. روایت ششم، و فی خبر احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید. این یزید ما اینجا رو نوشتیم که یزید احتمال ده یزید ابن اسحاق باشد، یعنی یوزنو که یزید ابن اسحاق باشد، به قرینت روایت احمد ابن محمد ابن عیسی عنه، که او یزیدی که احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نقل کردن یزید ابن اسحاق شعر، و او وقت این موثق توثیقش کردن. قال کتبتو، نوشتم به حضرت جوئل تو فداد. امامشو ذکر نکرده اما به این که جوئل تو فداد پیداست دیالا، اینم احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه ازش، پیداست که از امام بوده. جوئل تو فداد تعلمونی مل فائده و ما حدها. فائده که خمس داره چی چیه؟ حالا از سوال چیزی معلوم نمیشه اما بعد جواب معلوم میشه. رأیک ابقا کالله انتمن علی به بیان ذالک لکی لا اکون مقیما علی حرام لا صلاة لی ولا صوم. از این جهت روایت خیلی جالبه که معلوم میشه این که خمس و این مال دلالت داره که اگر چنانچه انسان خمس مالشو نده نماز و روزا انسان خلل پیدا میکنه دجمالا. فکتبا، حالا حضرت نوشتم الفائده مما یفید الیک فی تجارت من ربح ها و حرث بعد الغرام، کشاورزی بعد از اون خسارتاش او جایزه. بالاخره جایزه رو دلالت داره این روایت. ای تا حالا شش تا روایت نیست که وقت ما گذشت، یا حالا بقیش برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.